ارتش عراق از بمباران کاروان حامل رهبر داعش خبر داد.
موتر مواد انفجاری و انتحاری داشت که انتحار کردن.
حمله انتحاری به کاروان نظامیان خارجی در کابل.
If necessary, the president would implement changes.
و اعلام پرداخت غرامت از سوی آمریکا به قربانیان حمله به بیمارستان قندوز. و حمله هوایی اسرائیل به دو مرکز تولید سلاح حماس در غزه همزمان با تشدید بحران امنیتی با فلسطینی ها. شب بخیر، اینجا صدای آمریکا و من پیام یزدیان با خبرهای شامگاهی. در ایران مجلس شورای اسلامی کلیات طرح اجرای توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی موسوم به برجام را تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، جزئیات طرح اجرای برجام نیز تا پایان هفته جاری به رأی گذاشته خواهد شد. بر پایه طرح اجرای برجام دولت ایران اجازه خواهد داشت در صورت خودداری طرف مقابل از برچیدن تحریم‌ها اجرای طرح را متوقف کند. ایرنا همچنین گزارش داد در جلسه رأی‌گیری مجلس جواد ظریف و شماری از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران نیز حضور داشتند. جلسه روز یکشنبه مجلس با حاشیه‌هایی نیز همراه بود، از جمله آنکه یکی از نمایندگان علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی را به مرگ تهدید کرد. بهروز کمالبندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران نیز در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تایید کرد که یک نماینده به آقای صالحی گفته اگر برجام رأی بیاورد شما را اعدام کرده و در رآکتور عراق دفن می‌کنیم و رویتان سیمان می‌ریزیم. بعد در ادامه خبرهای مربوط به ایران، سخنگوی قوه قضاییه ایران از صدور حکم در پرونده جیسون رضاییان خبرنگار زندانی روزنامه واشنگتن پست خبر داد. محسن اژه‌ای در یک نشست خبری با اظهار بی‌اطلاعی از جزئیات مفاد حکم جیسون رضاییان، خبرنگار آمریکایی ایرانی تبار، تاکید کرد تا زمانی که حکم قطعی نشود نمیتوان درباره مفاد آن صحبت کرد. آقای محسن اژه‌ای گفت اگر به حکم اعتراض شد قاعدتاً به مرجع تجدید نظر ارسال می‌شود. جیسون رضاییان بیش از یک سال است که در زندان به سر می‌برد. قوه قضاییه ایران اتهامات جیسون رضاییان را جاسوسی به نفع دولت متخاصم و فعالیت تبلیغی علیه نظام و نگارش نامه به باراک اوباما عنوان کرده و جلسات محاکمه او تا کنون سه بار پشت درهای بسته برگزار شده است. گروه‌های مدافع حقوق بشر ضمن انتقاد از بازداشت و محاکمه جیسون رضاییان خواستار آزادی او شدند. و روزنامه واشنگتن پست نیز در بیانیه‌ای رأی دادگاه جیسون رضاییان، خبرنگار آمریکایی ایرانی تبار را که به اتهام جاسوسی در ایران زندانی است، گیج کننده و مبهم خواند. مارتین بارون، سردبیر اجرایی واشنگتن پست، در این بیانیه نوشته است روشن نیست رأی دادگاه حاوی حکم مجازات و یا محکومیت است و آیا جزئیات حکم دادگاه به اطلاع خانواده و وکلای جیسون رسیده است یا نه. به گفته سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، همطور که به اطلاعاتم رسید، حکم دادگاه جیسون رضاییان قابل تجدید نظر است. و خبرگزاری دولتی ایران ایرنا به نقل از وزیر دفاع ایران از آزمایش موفقیت آمیز موشک دوربرد زمین به زمین اماد خبر داد. به گفته حسین دهقان، این موشک تمامی مراحل طراحی و ساخت آن توسط دانشمندان و متخصصان سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع صورت پذیرفته. نخستین موشک دوربرد جمهوری اسلامی ایران با قابلیت هدایت و کنترل تا لحظه اصابت به هدف است. گرچه در توافق اتمی ایران و قدرت‌های جهانی محدودیت‌هایی برای فعالیت‌های موشکی ایران در نظر گرفته شده است، اما وزیر دفاع ایران می‌گوید برای افزایش قدرت دفاعی و توان موشکی ایران از هیچ کس اجازه نمی‌گیریم و برنامه‌های دفاعی را به ویژه در حوزه موشکی با قاطعیت دنبال می‌کنیم. بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد که به دنبال توافق هسته‌ای صادر شد، برنامه موشکی ایران همچنان در تحریم خواهد بود. و در خبری مربوط به ترکیه، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به گزارش‌های حاکی از تلفات ناشی از انفجار بمب در راهپیمایی صلح در آنکارا پایتخت ترکیه، ضمن ابراز همدردی با مردم ترکیه، با مقام‌های آن کشور اعلام همبستگی کرده و به آنها تسلیت گفت. گزارشی در این باره.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ضمن تسلیت به مقام‌های ترکیه گفت آمریکا در جنگ با تروریسم در کنار مردم ترکیه می‌ایستد. پیشتر احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه برای ابراز همبستگی با قربانیان انفجارها که گفته می شود انتحاری است، سه روز عزای عمومی اعلام کرده بود. نخست وزیر ترکیه این تصمیم را در تجمع هزاران نفر از مردمی اعلام کرد که در مقابل ایستگاه مرکزی قطار در شهر آنکارا پایتخت ترکیه، یعنی در همان محلی که روز شنبه بمب ها منفجر شد، گرد آمده بودند و با نثار شاخه های گل یاد قربانیان این واقعه مرگبار را گرامی داشتند. برخی از شرکت کنندگان در این تجمع در عین حال سیاست های دولت را به انتقاد گرفتند که به گفته آنها به بروز چنین حملاتی منجر شده است.
من برای محکوم کردن این حملات در این تجمع شرکت کردم. این چنین وقایع مرگباری در این ایام زیاد رخ می‌دهد. دولت هر کسی که صلح بخواهد را با گلوله تهدید می‌کند. من دولت را مسئول می‌دانم، همانطوری که مسئول حملات قبلی در سروش و دیاربکر می‌دانم.
تحلیلگران می‌گویند این حملات می‌تواند به تنش‌های بیشتر در ترکیه، کشوری بی‌انجامد که گرفتار درگیری نظامی با پیکارجویان کرد در جنوب شرقی، تشدید جنگ در سراسر مرز با سوریه و تجاوز به حریم آسمانش توسط روسیه بوده است. روزنامه واشنگتن پست در مقاله‌ای میگوید ترکیه عضو ناتو و متحد آمریکا، هم مرز با سوریه، عراق و ایران است که همگی در جنگ با داعش مشترکند. در چنین شرایطی به گفته این روزنامه، آغاز مجدد درگیری نظامی با کردها در ترکیه میتواند به بی‌ثباتی بیشتر در منطقه منجر شود. این تحلیلگران حملات مرگبار روز گذشته را نه به کردها بلکه به داعش نسبت می‌دهند. ارسل ایدینیل، تحلیلگر امنیتی و استاد دانشگاه بیلکنت می‌گوید برخلاف تصور عمومی، حملات روز گذشته بیشتر از سوی گروه‌های چون داعش صورت گرفته است. People speculated
that it might have been PKK. بسیاری گمان می‌کنند که این حملات می‌توانست از سوی PKK یا گروه‌های مشابه باشد، اما بیشتر به نظر می‌رسد که داعش و یا گروه‌های جهادگرای وابسته به داعش مسئول باشند.
در همین حال، پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان، ضمن اعلام همدردی با مردم ترکیه گفت از کشتار مردم بی‌دفاع در حملات روز گذشته عمیقاً غمگین است. یگانه یرسپاران، صدای آمریکا.
یک روز پس از انفجار انتحاری مرگبار در پایتخت ترکیه، فضای امنیتی بر شهرهای بزرگ این کشور حاکم است و این در حالی است که جریان‌های سیاسی مخالف دولت با ابراز خشم خود از بروز واقعی روز گذشته آنکارا انگشت اتهام را به سمت دولت مردان حزب عدالت و توسعه گرفتند. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم شپول عباسی از ترکیه با ماست. شپول، حال هوای سیاسی و اجتماعی ترکیه چگونه است و اینکه آیا عاملان یا عامل انفجار روز گذشته آنکارا شناسایی شده یا نه؟
پیام، شهرهای بزرگ ترکیه الان امنیتی، حضور پلیس در همه شهرها و میادین اصلی دیده میشه. احساس خشم مردم از بروز اتفاق دیروز آنکارا کاملا حس میشه. دیروز آقای داوودوغلو در کنفرانس خبری از انفجار انتحاری اتفاق دیروز آنکارا خبر داد، اما امروز نیروهای امنیتی و استخبارات ترکیه جزئیات بیشتری رو منتشر کردن و این بود که دو تئوری در اتفاق دیروز آنکارا رو ارائه کردن. یکی این که اعلام کردن که هفته گذشته خبری داشتن مبنی بر امکان انفجار انتحاری، بمبگذاری انتحاری در ترکیه، و این ممکنه یک زن و مردی باشه که از عراق وارد ترکیه شدن. و تئوری دوم این که برادر فرد بمبگذاری در شهر سروچ ترکیه ممکنه بمبگذار دیروز آنکارا باشه. این فرد از روز بمبگذاری شهر سروج متواری بوده و تحت تعقیب نیروهای امنیتی است و هنوز پیدا نشده، و این امکانش هست که این فرد در انفجار دیروز آنکارا نقش داشته باشه. امروز آقای کلیچداروغلو، رهبر جمهوری خواه خلق ترکیه، با آقای داوودوغلو نسبت به مسئله امنیتی ترکیه دیدار داشت. آقای صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها، دوباره به شدت دولت رو مسئول اتفاق دیروز آنکارا دانست و گفت مستقیم یا غیر مستقیم دولت نقش داره در این انفجار و در هر صورت پکاکا هم در اتفاق دیروز واکنش نشون داده، صلح رو دیروز اعلام کرد یک طرفه، ولی امروز ترکیه مواضع حزب کارگران کردستان رو در کوهستان قندیل بمباران کرد.
بله ممنونم از تو شاپول عباسی. در همین حال خبرگزاری فرانسه هم گزارش میده که هزاران نفر در مرکز آنکارا تجمع اعتراضی رو برپا کردن در واکنش به حادثه روز گذشته در آنکارا. ممنون از تو شاپول عباسی، خبرنگار صدای آمریکا در ترکیه. ایالات متحده آمریکا به خانواده قربانیان و مجروحان حمله هوایی اشتباهی نیروهای ائتلاف به بیمارستانی در قندوز غرامت مالی می‌پردازد. این بیمارستان وابسته به نهاد خیریه بین‌المللی پزشکان بدون مرز بود. در همین حال از کابل خبر می‌رسد که کاروان نظامیان خارجی در پایتخت افغانستان هدف یک بمب‌گذاری انتحاری قرار گرفته است. جزئیات بیشتر در گزارش سیاوش علی‌پور.
وزارت دفاع ایالات متحده اعلام کرد به خانواده غیر نظامیانی که در حمله هوایی اشتباهی نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده به بیمارستان قندوز کشته یا زخمی شدند خسارت پرداخت می‌کند. سازمان خیریه بین‌المللی پزشکان بدون مرز می‌گوید در این حمله که روز 9 اکتبر 11 مهر روی داد 10 بیمار و 12 پرسنل این نهاد کشته شدند و هنوز 33 نفر مفقود الاثرند. رسیدگی به این بمباران اشتباهی به طور مشترک توسط نیروهای افغان و ایالات متحده آغاز شده است، ولی پزشکان بدون مرز آن را کافی ندانسته و خواستار یک رسیدگی مستقل به این سانحه است.
This morning from the Oval Office, President Obama spoke by telephone with Doctors Without Borders International President Dr. Joanne Liu. To apologize and express his condolences.
به گفته جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید، باراک اوباما رسما از طریق تلفن از رئیس سازمان پزشکان بدون مرز عذرخواهی کرده و تعهد کرده است در صورت لزوم برای جلوگیری از چنین سانحه‌هایی تدابیری به مرحله اجرا گذاشته می‌شود. در همین حال روز یکشنبه کابل بار دیگر صحنه خشونت بود. یک بمب‌گذار انتحاری کاروان نیروهای ائتلاف را با خودروی خود مورد حمله قرار داد. در این حمله 3 غیر نظامی زخمی شدند ولی به نیروهای ائتلاف صدمه ای وارد نیامد. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. سیاوش علی پور، صدای آمریکا.
این بخش خبری را با گزارش مربوط به اسرائیل پی می‌گیریم. تنش میان اسرائیل و فلسطینی‌ها از صبح امروز با حملات هوایی اسرائیل در نوار غزه و افزایش آمار تلفات ابعاد تازه‌ای گرفته است. صبح امروز در جریان حمله جنگنده‌های اسرائیلی یک زن باردار و کودک خردسال او نیز کشته شدند. ضمن آنکه انفجار یک اتومبیل حامل مواد منفجره توسط یک زن جوان فلسطینی نیز در کرانه غربی رود اردن یک پلیس اسرائیلی را زخمی کرد. پروانه هدایت و جزئیات بیشتر.
ارتش اسرائیل میگوید حمله هوایی امروز در نوار غزه در پاسخ به حمله های موشکی حماس صورت گرفته و هدف آنها انهدام دو کارخانه اسلحه سازی حماس بوده است. در این حمله یک واحد مسکونی ویران شد و از یک خانواده 4 نفره یک زن جوان باردار و فرزند 2 ساله آنها کشته شدند و 4 نفر دیگر از جمله پدر خانواده و یکی دیگر از فرزندان آنها در بیمارستان بستری اند. ارتش اسرائیل همچنین صبح امروز از انفجار اتومبیلی نزدیک یکی از پاسگاه‌های پلیس اسرائیل در کرانه باختری رود اردن خبر داد که گفته می‌شود راننده آن یک زن جوان 31 ساله فلسطینی است که به خود در این انفجار به شدت زخمی شده و یک مأمور پلیس را هم کمی مجروح کرده است.
امروز صبح درست چند لحظه بعد از ساعت 7 یک زن تروریست در این جاده که به اورشلیم میره ماشینش را نزدیک مأمورای پلیس پارک کرد. ماشین پیاده شد، به طرف مأمور رفت و در همین لحظه اتومبیل منفجر شد. او برای حمله تروریستی به اورشلیم می‌رفت. خودش به خاطر سوختگی شدید به بیمارستان منتقل شد. یکی از مأموران هم کمی آسیب دید که همینجا سرپایی معالجه شد.
شینبت سازمان امنیت اسرائیل میگوید انفجار در اثر ترکیدن یک کپسول گاز بوده است نه بمب. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز در جمع کابینه خود گفت کشورش با موجی از ترور روبروست که همه آنها در نتیجه یک مش تحریک‌های دروغین و سیستماتیک رهبران فلسطینی‌ها در کرانه باختری رود اردن و حماس به وجود آمده است.
המלחמה בטרור האזרחים נמצאים בחזית.
وی گفت در حال رایزنی برای اعمال تحریم‌های احتمالی علیه حماس است. سیلوان شالوم وزیر کشور اسرائیل نیز می‌گوید در حال بررسی لغو تابعیت و مزایای عرب‌های اسرائیلی ساکن شرق اورشلیم است که در درگیری‌ها دخالت دارند و با فلسطینی‌ها همکاری می‌کنند. سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد جمعه در آخرین روز خدمت خود از شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل خواست قدم جلو بگذارند و با صراحت خشونت‌های جاری را محکوم کنند. وزارت امور خارجه آمریکا از قول جان کری وزیر امور خارجه از رهبران دو طرف خواست در مورد خشونت‌های مربوط به اماکن مقدس در اورشلیم واکنش نشان دهند. آقای کری در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گفت ایالات متحده بر همه وقایع منطقه به ویژه خشونت‌های مربوط به حرم شریف نظارت کامل دارد. فرانسه امروز ابعاد نارامی‌ها در اورشلیم و سایر مناطق فلسطینی‌ها را فوق‌العاده نگران کننده و خطرناک توصیف کرد و دفتر فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه با صدور بیانیه‌ای از جامعه بین‌المللی و رهبران دو طرف خواستار انجام هر گونه اقدام ممکن برای جلوگیری از ادامه این وضعیت شد. در میان فلسطینی ها به شدت شایع شده است که اسرائیل قصد دارد در محوطه اطراف مسجد الاقصی، محلی که برای هر دو طرف مسلمانان و یهودیان به یک اندازه مهم و مقدس است، به تدریج بر حضور خود بیفزاید، در حالی که اسرائیل این نگرانی ها را بی اساس می خواند. پروانه هدایت، صدای آمریکا.
ارتش عراق اعلام کرد کاروان خودروهایی که ابوبکر البغدادی رهبر دولت اسلامی در آن حضور داشت هدف حمله نیروهای هوایی آن کشور در استان انبار قرار گرفت. هنوز مشخص نیست که آیا رهبر داعش در این حمله هوایی کشته شده است یا خیر. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا اعلام کرد به خانواده غیر نظامیانی که در حمله هوایی اشتباهی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به بیمارستان قندوز کشته یا زخمی شدند خسارت پرداخت می‌کند. ارتش اسرائیل میگوید حمله هوایی امروز در نوار غزه در پاسخ به حمله‌های موشکی حماس صورت گرفته و هدف آنها انهدام دو کارخانه اسلحه سازی حماس بوده است. بعد همین برنامه بزرگداشت روز جهانی کودکان دختر در 11 ماه اکتبر با پیام ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد. وزارت کشور عراق میگوید جنگنده‌های عراقی کاروان خودروهای ابوبکر البغدادی خلیفه گروه دولت اسلامی را هدف قرار دادند. در این حمله هوایی که در غرب استان انبار صورت گرفته تعدادی از رهبران داعش کشته و سرنوشت ابوبکر البغدادی هم روشن نیست. علی جوانمردی و جزئیات بیشتر.
مرکز خبررسانی جنگ علیه داعش در عراق با صدور بیانیه اعلام کرده که جنگنده‌های نیروی هوایی عراق روز یکشنبه کاروان خودروهای ابوبکر البغدادی خلیفه گروه موسوم به دولت اسلامی رو هدف قرار دادن. طبق این بیانیه ابوبکر البغدادی در حال رفتن به برای شرکت در جلسه‌ای بود در ارکرابله از توابع شهر قائم که در مرز عراق با سوریه واقع شده. ابوبکر البغدادی در غرب استان انبار همراه با تعداد دیگری از پیکارجویان داعش که گفته میشه عده‌ای از فرماندهان ارشد و رهبران این گروه همراه او بودند هدف هواپیماهای جنگی عراقی قرار گرفتند. سرنوشت خود حیدر عبادی مشخص نشده ولی در این بیانیه اومده که تعدادی از افراد ارشد و فرماندهان برجسته شبکه موسوم به دولت اسلامی کشته شدند. خود ابوبکر البغدادی هم به بیمارستان منتقل شده. به گفته وزارت کشور عراق این حمله هوایی به کاروان خودروهای ابوبکر البغدادی که در حال حرکت بودند طبق اطلاعات دقیق و برنامه ریزی شده انجام شده و به محل تجمعی هم که قرار بوده انجام بشه به اونجا هم حمله شده و تعدادی از پیکارجویان داعش اونجا هم کشته شدند. البته سال گذشته در همین موقع بود که چنین خبری رو وزارت دفاع عراق منتشر کرد. گفته شد که ابوبکر البغدادی کشته شده. بعد از مدتی روشن شد که ابوبکر البغدادی هدف قرار گرفته بود و زخمی شده بود. در حال حاضر هم خود داعش هنوز واکنشی نسبت به این خبر نداشته. همزمان ارتش عراق عملیات گسترده‌ای رو برای بازدستگیری و آزادسازی شهرهای مختلف استان انبار بار دیگه شروع کرده. این عملیات یک روز پس از رونمایی خالد عبیدی وزیر دفاع عراق از نخستین هواپیمای بدون سرنشین عراقی است که در کوت به پرواز در اومد برای بمباران مواضع داعش. جدا از این، امروز وزارت دفاع عراق ویدیویی رو منتشر کرده و گفته که سه هدف جداگانه رو منعده کرده که در جریان اون ده ها تن از پیکارجویان داعش کشته شدن. این تحولات در حالی هست که 38 ایل و عشیره سنی استان انبار با هم دیگه بیعت کردن برای مبارزه علیه داعش و بیرون راندن پیکارجویان این گروه از استان انبار. این تحول مهمی هست. آشور محلاوی رئیس عشایره البوم حلترابشه از اصلاحی با نفوذ سنی انبار این مسئله رو عنوان کرده که اگر درست باشه میتونه به زودی تحول ایجاد بکنه در عملیاتی که بیش از 3 ماه توسط نیروهای ارتش عراق برای بازتسلیمی شهرهای استان انبار ادامه داره ولی به جایی نرسیده. علی جوانمردی، اربیل کردستان عراق، صدای آمریکا.
و در خبری مربوط به سوریه، درگیری شدید نیروهای دولتی و مخالفان مسلح بشار اسد در نواحی مرکزی سوریه روز یکشنبه هم ادامه داشت. کانون درگیری‌های یکشنبه روستاهای دوردست شمال استان حما در مجاورت ادلب گزارش شده است. یک فرمانده ارتش سوریه از بازپسگیری یک روستای دیگر منطقه از مخالفان خبر داد. پیشروی نیروهای دولتی سوریه در جبهه‌های نبرد علیه مخالفان مسلح بشار اسد در پی آغاز عملیات هوایی روسیه در 30 ماه سپتامبر قوت گرفته است. بیننده خبرهای صدای آمریکا هستید. برنامه تقسیم تعدادی از پناهجویان و اسکان مجدد آنان میان کشورهای اتحادیه اروپا رسما آغاز شده است. در حالی که شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتحادیه اروپا اجازه داد برای مقابله با قاچاقچیان انسان از نیروی نظامی استفاده کند، برخی از کشورهای واقع در شرق اروپا که در مسیر سیل پناهجویان به سمت غرب واقع شدند، خواستار دریافت کمک‌های بیشتر برای مقابله با این بحران شدند. اشکان سلطانی و جزئیات بیشتر.
اکثر قریب به اتفاق پناهجویانی که خواستار رسیدن به آلمانند از 5 کشور لهستان، مجارستان، اسلوونی، کرواسی و جمهوری چک در اروپای شرقی عبور می کنند. اتحادیه اروپا تصمیم گرفته تا 120 هزار پناهجو را بین کشورهای عضو تقسیم کند. اما رؤسای جمهوری این 5 کشور که در محلی به نام بالاتانفورد در مجارستان گرد آمده بودند، از اتحادیه اروپا خواستند تا کمک‌های مالی و تدارکاتیش برای برپایی و نگهداری اردوگاه‌ها را به تأمین آب و غذای پناهندگان محدود نکرده و امدادهای خود را به تأمین آموزش و بهداشت مناسب برای آنان نیز تأمین دهد. هر روز تقریباً 5000 نفر تنها از مقدونیه وارد کرواسی می‌شوند که اکثر غریب اتفاق آنها خواستار پناهنده شدن به آلمانند. و رئیس جمهور کرواسی نیز معتقد است که این عبور و مرور مشکلات امنیتی زیادی ایجاد کرده است.
کنترل شدیدتر مرزها خیلی مهم است و باید بدانیم چه کسی و به چه منظوری از آن عبور می کند. نمی توانیم به تروریست های احتمالی و قاچاقچیان آدم اجازه دهیم که خود را در میان پناهجویان مخفی کنند.
شورای امنیت سازمان ملل نیز جمعه با صدور قطعنامه‌ای مقابله با قاچاقچیان آدم را یکی از اولویت‌های حل این بحران اعلام کرد.
امروز شورای امنیت به مقام‌های اروپایی اجازه می‌دهد تا مبارزه‌شان علیه قاچاقچیان آدم را آغاز کنند. این گروه هیچ ارزشی برای جان انسان قائل نیستند و با استثمار پناهجویان قایق‌هایی را که برای این کار مناسب نیستند به کار می‌گیرند و گاه مسافرینشان را در میانه راه رها می‌کنند.
این قطعنامه که بر اساس فصل 7 منشور سازمان ملل صادر شد، تا 1 سال به نیروی دریایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد قایق‌ها و کرجی‌های اغلب فرسوده و از رد خارج قاچاقچیان آدم در دریای مدیترانه را مصادره کنند. اما منتقدان این روش می‌گویند که بحران پناهندگان ریشه‌های عمیق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی دارد و رویاروی نظامی به تنهایی نمی‌تواند به حل آن کمک کند. بنا به آمار کمیساریای پناهندگان سازمان ملل، از ابتدای سال جاری مسیحی بیش از 526 هزار نفر از مدیترانه عبور کرده و خود را به یکی از کشورهای اروپایی رساندند. اما در این مدت بیش از 3000 پناهجو نیز در دریای مدیترانه غرق شدند. 19 پناهجوی اهل اریتره نیز روز جمعه در چارچوب تقسیم و تغییر مکان این افراد از ایتالیا به سوئد اعزام شدند که به خودی خود قدم مثبتی است. اما مخالفان اسکان پناهجویان معتقدند که این کار نه تنها قطره ای است در برابر این سیل، بلکه باعث می شود تا تعداد بیشتری از این افراد به سمت کشورهای اروپایی هجوم ببرند. اشکان سلطانی، صدای آمریکا.
امروز یک شنبه روز جهانی دختر است که حتی در کشورهای پیشرفته نیز سابقه طولانی ندارد. سازمان بهداشت جهانی نیز در توییتی اعلام کرد که دخترانی که به سن بلوغ میرسند نیازهای ویژه‌ای دارند که باید به آن توجه کرد و نابرابری‌های اقتصادی صدمه زیادی به بهداشت دختران در سراسر جهان زده است. پریسا فرهادی و جزئیات بیشتر.
4 سال پیش مجمع عمومی سازمان ملل به منظور تاکید بر نیازهای جسمی و روانی دختران با تصویب قطعنامه 19 مهر هر سال را به عنوان روز جهانی دختر اعلام کرد. به گفته سازمان ملل، سرمایه‌گذاری کشورها در تامین حقوق اولیه افراد از جمله حق دختران برای بهره‌مند بودن از بهداشت و تحصیل می‌تواند دور باطل فقر، خشونت و عقب افتادگی در این بخش از جمعیتشان را به صورت محسوسی کاهش دهد.
انتظار دارم که زنها و دخترها به دنبال آرزوهایشان بروند و مدارک تحصیلیشان را بگیرند و معتقدم از این طریق همه کار می توانند بکنند.
تصور میکنم چیز خوبی است. اغلب ما که اینجا هستیم از روز جهانی دختر خبر نداشتیم. بنابراین به نظرم باید بیشتر دور هم جمع بشیم و در مورد مسائل حرف بزنیم. مثل اینکه ما دخترها روزی مختص به خود داریم و باید بیشتر در مورد اون بدونیم.
چیزی که انتظار دارم حقوق مساوی برای زنان است. چه چیز دیگری میتونم انتظار داشته باشم؟ چیزایی مانند حقوق برابر با مردان و تساوی در افزایش حقوق و برابری با همکاران مرد در محل کار و از این قبیل.
بنا به اعلام سازمان ملل متحد، ثبت نام دختران در مدارس ابتدایی در کشورهای جهان سوم و واکسیناسیون‌های اصلی برای این گروه نسبت به 15 سال قبل افزایش و احتمال ابتلایشان به بیماری‌های ناشی از سوء تغذیه کاهش پیدا کرده است. اما میزان ازدواج‌های اجباری و خشونت خانوادگی و قتل‌های ناموسی در میان این گروه که مادران آینده‌اند هنوز کاهش نیافته. پریسا فرهادی، صدای آمریکا.
دو شهروند آمریکایی اهل میشیگان اخیراً در مزرعه‌شان در جنوب ایالت مشغول شخم زدن بودند که شیء پیدا می‌کنند که فکر می‌کنند باید بقایای یک نرده قدیمی باشد، اما اینطور نبود.
اون چه ما در اینجا پیدا کردیم اسکلت ناقص یک ماموت پشمالوه، یک ماموت نر و بزرگسال که احتمالاً در زمان مرگش بیش از 40 سال سن داشته، احتمالاً مال 10 تا 15 هزار سال پیش.
دانیل فیشر، رئیس موزه باستانشناسی دانشگاه میشیگان، میگوید آنچه از این فیل بزرگ آژدار ما قبل تاریخ باقی مانده شامل استخوان، جمجمه، آرواره‌ها، آج‌ها، اکثر مهره‌های کمر، بخش عمده دنده ها و بخشی از لگن خاصره و بخش هایی از استخوان کتف و کاسه زانوس. در کنار این بقایا 3 قطعه سنگ گرد هم یافت شده است که به باور گروه باستانشناسی دانشگاه میشیگان از آنها به عنوان لنگر برای نگه داشتن لاشه ماموت غول پیکر در اعماق آب استفاده شده بود. این ترتیب پایان اولین بخش خبری زندگی صدای آمریکا میرسیم. و از اینکه بیننده برنامه خبر شامگاهی بودید از شما سپاسگزارم. شبتان خوش.
این صدای آمریکاست.